بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. قبل از شروع بحث یادی بکنم از همه کسانی که در طول این سالهایی که من بیاد دارم از این جمع کم شده اند و انشاءالله که به تعدادی که کم شدن افزوده شده باشند، که حداقل این کفه ترازو سبک نشه. خیلی کسان خوب به سنین پیری از جمع ما رفتند، ولی جوانهایی رو هم داشتیم که از میان ما رفتن. اونها بیشتر در خاطره انسان ماندگارند و اثرگذارند، از جمله مرحوم مریم مفیدی که شاید کم باشد ساعاتی که از ذهن من تصویرش محو بشه. خب سال گذشته مرحوم میر مرتضایی رو داشتیم، به یاد دارید، در همین نمازها ترغیب می‌خوندن، حضور داشتن. مرحوم استاد رضای محسنی در جمع ما بودند در خیلی از جلسات و با چه احساسی و چه اخلاصی، واقعا اشک چشمشون هیچ وقت قطع نمی شد، مخصوصا به هنگام استماع کلام خدا. و انتظار این است که جایگزین داشته باشند، این کسانی که رفتن خالی نشه، یه مهره که میره مهره دیگری جای اون رو بگیره. سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین نشه، اصحاب یمین سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین، یعنی کم نمیشن، همون جمع کثیری که در ابتدا بودن تا انتها ادامه پیدا میکنه. ولی سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین یعنی هرچه آمد به پایان کم شدن، اینطوری نباشه. مخصوصا امروز شما شاهد یک تحولات بسیار عمیق هستید در جهان اسلام، و این تحولات به اینجاها ختم نمیشه، ریشه ایست، خیلی اسلام را مواجه خواهد کرد با یک خطرات جدی، و اون این است که دیگران، یعنی چون فضا باز میشه، دیگرانی که امکانات بیشتر دارن و مخصوصا به دلیل اینکه مسلمان ها سالها یا قرنها بهتر است بگویم زیر سلطه استبداد و خودکامگی بوده اند، این فضای باز رو برای گریز و فرار از اون استبداد غنیمت می شمرند، و مخصوصا امکان فاصله گرفتن با دین بسیار زیاده، چون که آنچه بر سرشان آمده از دین می دانند، همه چیز رو، یعنی اون خرابی ها و ویرانی ها رو از دین می دانند. و بعد از این است که ما باید سخن بگوییم و حرف برای گفتن داشته باشیم. یعنی فکر نکنیم که مثلا با اینکه این دیکتاتور سقوط کرد و رفت و یک دولتی آمد که حالا اونطوری دیکتاتور نیست، اون وقت اون تحول اساسی در این انسان‌ها اتفاق افتاده و بعد آنچرا که سعادت و نیکبختی می‌دانند بهش دست یافتند، اینطور نیست. این بشر هنوز تربیت نشده، همونطوری که میبینید در هیچ جای دنیا تربیت نشده، بشر اخلاق خودش را از دست داده، بشر موجود بد اخلاق و بی اخلاق شده و شما حتی در رفتارها و کنشها و واکنشهای معمولی توی جوامع، توی خانه ها، توی مدارس، توی دانشگاه ها میبینید که تا اخلاق انسانی فاصله خیلی زیاده. اونطوری که من میبینم یا معلمان اخلاق که در رأسش انبیا هستند نگاه میکنند به انسان، چیزی از انسان ترسیم میکنند که باید مثل خدا باشد. همونطوری که در روایات داریم که خدا انسان را به صورت و خلق خودش آفرید، هم به صورت زیباست و هم به سیرت زیباست. پس چرا اینطور در این منجلاب بد اخلاقی ها اسیره؟ یه چیزهای خیلی جزئی و کم را که ما اینها رو نادیده می انگاریم در اخلاق و رفتار بشر بسیار مؤثره. مؤثر از این بابت که این انسان رو چگونه معرفی میکنه، این انسان در چه پایه است. مثلا در یه آب خوردن معمولی، در یه چای خوردن معمولی، در یه غذا خوردن معمولی، اینها خیلی مهمه. ما میتوانیم توی همین رفتارها، توی همین نشست و برخاستها ظرفیت انسانها رو بسنجیم، چقدر ظرفیت دارن، چقدر تحمل دارن، چقدر میتوانند با کسی که دوستش ندارند زندگی بکنن، همزیستی داشته باشن، تحملش بکنن. اینا اخلاقه. اینکه من کسانی رو که دوست دارم، مثلا من میام اینجا، شما منو دوست داری، بعد احترام میذارید، بعد منم به شما احترام میذارم، بعد خیلی هم بهمون خوش میگذره، این هیچ اخلاق رو نشون نمیده هیچ. اما جایی اگر برن که یا من دوست نداشته باشن یا من اونا رو دوست نداشته باشم، و بعد نه اینکه نفاق بکنم، بر اساس یک نهاد اخلاقی، بر اساس نهاد اخلاقی تحملش بکنم، به عنوان یک انسان بهش احترام بذارم، انسان یه موجوده بهش احترام بگذارم، اون وقت میتوانم خودم رو بسنجم که من در چه پایه هستم. و اینها اگر از روی ریا و نفاق باشم خیلی بده. باید واقعا انسان اینطوری تربیت بشود. وقتی اینطوری تربیت شد، اگر او را در هر جایی بگذارند به عنوان مسئول، به عنوان مدیر، به عنوان مربی، این میتواند بهترین باشد و بهترین ها رو تربیت بکنه و بهترین کارها رو با صدق و صفا و صمیمیت و اخلاص و درستی و صلاح انجام بده که عمل صالح باشه. اینا چیزهایی است که انبیا دنبالش بودن. اگر من هم می آیم اینجا، می نشینم، صحبت می کنم، به عنوان کسی هستم که بررسی کردم. یعنی وقتی که مثلا من بچه بودم، فرض بگیرید 4 سالم بوده، 5 سالم بوده، یک رفتار ناشایست، 2 رفتار نادرست از اطرافیان خودم می دیدم، پیش خودم میگفتم راهه، چون دوست نداشتم اون رفتار، میگفتم راه مقابله با این رفتار چیه؟ چرا اینطوره؟ کم کم آهسته آهسته آدم میرسه به جایی که یه برنامه میخواد، یه برنامه تربیتی میخواد، یک چارچوب اخلاقی میخواد، یک نظام میخواد، بعد میاد بررسی میکنه کدوم نظام ها بهتره، کجا آدم ها بهتر تربیت شدن، و اگر قرار است که تربیتی واقعا در اوج باشه، اساسی باشه، خدشناپذیر باشه، محکم باشه، بر اساس حکمت باشه، بر اساس علم باشه، بر اساس آگاهی باشه، اون تربیت خداست، اون کلام خداست. پس اگر ما اینجا یا در هر جایی می نشینیم از قرآن صحبت می کنیم، این نیست که یک ساعت مثلا وقت ما بگذره یا یه ثوابی ببریم، نه، یه برنامه است. برنامه است که بشر به محتوای آن نیاز داره. این چی تو اینه؟ به این نیاز داره که این چطور باید باشه تا بتواند نام خودش رو بشر بگذاره، یعنی از دایره حیوانات خارج بشود و به دایره انسان‌ها وارد بشود. ما تقریبا میتوانیم بگوییم بسیاری، حالا نمیگم نیم یا چند درصد، اینش رو نمیتونم الان بگم، ولی میتوانم بگویم بسیاری از رفتارهای ما در جامعه، همه رفتارهامون همش که ناشی از یک اخلاق بد هست، اینا خرابه، رفتارهای ما ناقصه، خرابه، و اینها باید اصلاح بشه. یعنی این مقدمه رو خدمتون عرض میکنم به دلیل بحثمون سبیل در قرآن، اگرتون باشه، که این تحولاتی که امروز در جهان اسلام در شرف وقوع است، بعد از این تحولات ممکن است حتی بدتر بشود. برای اینکه یک افراد بی اخلاق و بد اخلاق به آزادی میرسن، اون وقت نیاز پیدا میشه که حالا اینها با این آزادی چه میخوان بکنن؟ آیا همدیگر تحمل میکنن؟ شما فرض بگیرید از نیم ساعت دیگه بگن مردم شما آزادید، هر کاری دلتون میخواد بکن، هر کاری، چکار میکنن؟ مثلا میرید فرمانداری رو میگیرید، آتیش میزنید، نمیدونم پاسبان آتیش میزنید، پاسدار آتیش میزنید، اعدام میکنید، میکشید، تو چا میندازید، نمیدونم زندان میکنید، انتقام میگیرید، چه کار میکنید؟ اینا برای من روشن نشده، برای خودمونا، که من به عنوان یک انسان وقتی این تحول پیش آمد و گفتن مردم شما آزادید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، دخترها چه کار میکنن، پسرها چه، مثلا دخترها حجاباشونو برمیدارن بریزیم تو خیابون، بله، چه کار میکنن، چه اتفاق میفته، پسران و بدوین بچه همه دخترها بی حجاب تو خیابون دارن میرن. ببینیم با این آزادی چه میخواهیم بکنیم، ظرفیت ما چقدره، کجای اخلاق ایستادیم، کجای رفتار ایستادیم. ما هنوز به این تحلیل ها نرسیدیم. پس ببینید، ما اگر این کارها رو کردیم، یه وقتی من یادم 20 سال پیش، شاید هم بیشتر، من اوائل انقلاب بود، گفتم که یک زمانی که فرداست اگر بگویند که شما کاندیدا معرفی بکنید برای مجلس، کیا دارید؟ کی معرفی میکنید؟ کی تربیت شده است؟ کی اخلاقیه؟ پس فقط این نیست که ما بنشینیم و نقد حاکمیت بکنیم و بگیم مثلا دولت بده، این کارش بده، اون کار، خود ما در چه جایگاهی هستیم. یعنی ما اگر بتوانیم خودمون رو در یک مقام رفیع اخلاقی و رفتاری قرار بدهیم، حتی اگر جمع اندکی باشیم، میتوانیم به آینده امیدوار باشیم. یعنی این تحولاتی که شما میبینید در منطقه هست فراگیره، شاید اصلا دنیا رو متحول بکنه، ولی اون داره با برنامه میاد. اون تحولات، اون کسانی که پشتش هستن برنامه دارن. برنامه ما چیست؟ همینطوری نمیتونیم دست خالی باشیم. اگر دست خالی باشیم مطمئن باشید که یک امتی، حالا همه مسلمان ها رو میگم، کشور خودمون رو نمیگم، یک امتی خواهد بود با وضعی بدتر، یعنی از اون آزادی هایی هم که نصیبش میشه نمیتواند بهره ببرد. ببینید انقلاب اسلامی ایران انقلاب خیلی بزرگی بود، به بدترین استبدادها تبدیل شده. به کسانی که سالها این مملکت رو اداره کردن میگوین سران فتنه، میگوین یهودی، میگوین آمریکایی. پس از اول انقلاب ما دست یهودی ها و سران فتنه و اینها بوده. پس کسانی که جنگ رو راه انداختن سران فتنه بودن. پس جنگ هم فتنه انگیزی بود. همش زیر سوال میده. اینا خیلی مهمه که آزادی ممکنه بیاد، یک کسی مثل مرحوم مهندس بازرگان بیاد نخست وزیر بشه، یک کسی مثل امیرالمؤمنین بیاد بعد از ابوبکر و عمر و عثمان حاکم بشه، به جای اینکه مردم شاکر باشند و تبعیت بکنند و حرف شنوی داشته باشند میکشنش، هم دوستانش هم طرفدارانش کشتنش، تحملش نمیکردن. اون تحملی که اول گفتن که ببینیم چقدر تحمل داریم. پس اینکه بدویم بدویم نمیدونم شعار بدیم نره بزنیم فلان بکنیم تغییر تغییر فلان فلان بچی، برای اون بعد باید حتما فکر بکنیم. دیگه پیر و جوان هم نداره. و این سبیلی که بحث میکنم آیاتش رو میخونم مخصوصا به شماها که در شهرهای کوچک هستید و در معرض اون طوفان‌های بزرگتر نیستید، مثلا اون کاری که در شهرهای بزرگ میکنن، در قاهره میکنن، در ترابلس میکنن، در تهران میکنن، تو خیابون‌های تهران جمع میشن فلان، در معرض گلولن، در معرض زندانن، در معرض تهدیدن، در معرض کتک خوردن شما نیستید و هیچ کار نمیخواد بکنه. پس در حد اون کاری که اونا میکنن و در اون معرض ها قرار میگیرن شما مسئولید. اگه کار درست میکنن، اگه کار غلط میکنن خب بشینید کنار یه کار درست بکنید، شما یه کار درست بکنید. خب ما یک بحثی داشتیم سبیل در قرآن، این طبقه بندی کرده بودیم. بحث ما قتل در راه خدا، قتل فی سبیل الله، یعنی کشتن یا کشته شدن در راه خدا. آیه اول امشب آیه 249 هست از سوره بقره تا آیه 252. پشت سر هم میخوانم ترجمه میکنم و اگر که توضیحی هم بخواهد توضیح خواهم داد. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. یه گروهی بودن از پیامبرشون میخواستن که ما اگر که یک رهبری داشته باشیم، یه فرمانده نظامی داشته باشیم، میریم در راه خدا جنگ میکنیم. بعد خدا هم گفت به این نبی که طالوت، این فرمانده است، طالوت سربازان را جاکن کرد. فلما فصل طالوت بالجنود، این سربازانش رو از زمین کند، یعنی از اون نقطه استقرارشون حرکت داد. بعد توی راه به عنوان فرمانده گفت که ما این مسیر رو داریم طی میکنیم، برای سربازانش توضیح میداد مسیری که داریم میریم به سمت جنگ این مسیره که اول ان الله مبتلیکم به نهر. خدا اول کاری که میکند این است که شما را با یک نهر آب آزمایش میکند. میرسید به یه نهری، این رو در تفسیر سوره بقره خیلی خوب توضیح دادم، توی اون سی دی ها هست، ولی چون این موضوع سبیل و قتل در سبیل هست دو مرتبه تکرارش کردم. بعد میگوید که به این آب که رسیدید، فمن شرب منه فلیس منی، اگر کسی از این آب نوشید جزء سربازان من و تابعان من نیست. و من لم یطعمه فانه منی، و کسی که از آن نچشد او از من، طعم این آب رو نچشه او از من. پس ببینید خود روزه گرفتن همینه، یعنی یک نهری از نعمتهای خدا در جامعه جاری است. میگه امروز از این ساعت تا این ساعت سر این نهر آب نرو، از اون ننوش. یک نهری از ثروت یه جا جاری است. میگه تو امروز به این دست نزن. یک نهری از قدرت جاری است. اینا فریبنده است. تازه چرا میگه نهر؟ چرا میگه نهر آب؟ به دلیل این که در لحظه ای انسان احساس نیاز میکند به اون نهر که تشنشه، باید بنوشه. اونجا میگه ننوش. پس یکی از ابتلاعات الهی این است که از انسان میخواهد که قدرت خودت رو در برابر شهوات، یعنی اون چیزهایی که میخوای، دلت میخواد، نشان بده. که الان که من به عنوان خدا میگویم نخواه، تو نخواهی، دست به این آب نزن. اما محروم هم نمی کنه. الا من اقترف قرفتن به یده، مگر این که کسی به اندازه یک مشت بخوره، همینقدر که مانع از هلاک او بشود. پس انسان باید برخوردش با تمام نعمتهای الهی در اوج نیاز این باشد که به اندازه ای که میخواهد و نجاتش میده ازش استفاده بکنه، بقیهش مال تو نیست. بقیهش دستش نزن. اگر دست زدی، اگر نوشیدی، از من نیستی. این یه آزمون الهیست در طول حیات هر بشری در جریانه. فشربوا منه الا قلیلا منهم، همین که به آب رسیدن همشون خوردن، سیر سیر جز اندک. ببینید قرآن اصلا ساختار جامعه بشری رو تعریف میکنه، میگه همه انسان ها همینطوره، نمیتونن جلو خودشون رو بگیرن. ما نمیخوایم اینطوری باشه، ما میخواهیم اقلیت اینطوری باشه، حداقل اکثریت تابع ما باشه. وقتی میگوییم ننوش، ننوشد، ولی ما می نوشیم. چرا اینطوری؟ این قابل تحلیله. چرا ما این کارو می کنیم؟ چرا در برابر اراده و خواست خدا که چیزی جز اصلاح بشر نیست، ما از خودمون اراده داریم؟ فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. مرحله دوم این بود، این خطای اول. پس خطای اول این است که انسان طغیان میکنه و آنچه را که نباید بنوشد مینوشد. مرحله دوم این است که باید در برابر دشمن مهاجم بایستد. این دشمن مهاجم حتماً جالوت بیرون و سربازانش نیست. قوه واهمه انسان در درونش جالوته و بعد تمام نیروهایی رو که به خودش اختصاص میده، حتی عقل انسان رو، قوه واهمه عقل را در اختیار میگیره، زمامش رو در اختیار میگیره و میگوید که ای عقل عزیز، تو بیکاری دنبال عقل بری، دنبال پیامبر بری، دنبال خدا بری، بیا دنبال من ببین سر 24 ساعت چی بهت میدم. این خدا که همش وعده میده که این کارو بکنه اون کارو بکنه، اینا که به جای نمیرسی. بیا این فلانی رو ببین 50 ساله داره میره تو این مسجد نماز میخونه، هنوز با این لقبا پاره و فلان و یه کفش پاره، بیا اونو ببین، ببین رفته تو دستگاه فلانی، یه روز اینجا داشت پابرنده را میرفت، الان رفته تو دستگاه فلانی، نام راننده فلان مقام شده، ببین چه خبره. بیا عقل میره، مگه عقل نداره؟ عقل داره، ولی عقلش رو میذاره در اختیار قوه واهمه. و چه همه از این آدم ها، چه همه از این آدم ها. ببینید فقط من نمیگم درسته یا غلطه ها، فقط نگاه بکنی، نگاه بکنی، ما یه گروه آدم داریم که نمایندن توی مجلس، اینها اسمشون نمایندگان اصلاح طلبه، یعنی اینها من کار ندارم فکرشون درسته یا نه، اینها مخالفن با اون گروه اکثریت که اسمشون مثلا اصولگراست. اون وقت میبینید که وقتی یه بحرانی پیش میاد، اون رئیسشون میده پشت تریبون و به همون کسانی که اینو فرستادنش تو اونجا بعد و بیرا میگه، و این نوشیدن از اون آبه، این اون وقتیست که زمام قوه عاقله داده می شود به دست قوه واهمه. یعنی می گوید که امروز آقای تالوت، ما آبم خوردیم، سیرم خوردیم، ولی امروز اگر اجازه بدید ما توان مقابله با جالوت و سربازانش رو نداریم، استراحت بکنیم تا فردا. این زبان حال همه ماست، یعنی هر وقت مواجه میشیم با یه کار سخت میگیم امروز حالشو نداریم، امروز نمیشه، حالا تا ببینیم فردا. بله آقا، من امشب از جمع شما میخواهم که پولاتون رو هم بذارید 10 میلیون، میخواهم یه کاریش بکنیم. همه تون بدون استثنا میگید حالا تا فردا ببینیم چی میشه و حسابامون رو بررسی بکنیم، و اگر شد انشاءالله و من اون هفتم یه مقدار پول به فلانی دادم و هفته آیندم یه قرضی دارم و در ماه بعدم یه چکی دارم، و ما امروز خلاصه با این جالوت که این 10 میلیونه نمیخوایم مواجه بشیم. این دنبال جالوت نریدا، همین جا رو بررسی بکنیم که آقای جالوت و جنودش اینجا، همین مبارزه با این کار خیلی سخته. قرآن حرف میزنه، خداست داره حرف میزنه، میگه من تو رو خلقت کردم، میدونم چی هستی، میدونم تو این مخ چی داره میگذره، نمیخواد تو خودت حرف بزنی، من برات حرف میزنم. تو وقتی به کار سخت رسیدی میگه حالا باشه فردا، حتی اگر خودت خواسته باشی که تالوت بیاید و فرماندهی تو را بگیرد و تو گفتی به پیامبرت که آی پیامبر اگه یه فرماندهی بیاد که خیلی قرص و ناب و اینا باشه، ما دنبالش میریم. بفرمه. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. اون کسانی که میدانستند که حتما خدا را ملاقات میکنند، این دیدار خداست، مواجه شدن با اون سختی هایی که خدا تعیین کرده و گفته حتما این کار رو بکنید، کسانی میپذیرن این مواجهه رو که اطمینان دارن که خدا رو دیدار میکنن، ما الا نمیکنن. اون وقت اینا گفتن که باشه شما بشینید. یک گروه اندکی که به خدا ایمان داشته باشد بر گروه بسیار غالب میشود به اذن الله، به شرطی که در چارچوب اذن الهی حرکت بکنه. توی اون بحث شفاعت در قرآن من اذن رو به خوبی باز کردم که اصلا اذن چیه و توضیح دادم که خدا خلاف سنت‌های خودش اذن نمی‌دهد. مثلا خدا اذن نداده است که آتش نسوزاند، خدا اذن داده است که آتش بسوزاند. پس اگر که شما دستتون رو توی آتش کردید به اذن الله دست میسوزه. خدا اذن نداده است که ظلم به نتیجه سعادت و نیکبختی برسد، ظلم نابوده، اذن نداده. هر چقدر که ظالم بکوشد و هر چقدر که نیرو گردآوری بکند، چون خارج اذن الهی است، متلاشی است، از بین میره، در اذن نمی گنجد. پس این که میگه به اذن الله، یعنی در چارچوب سنن تأیید شده و تثبیت شده الهی. و الله مع الصابرین، این اذن خداست، خدا با صابران است. کسانی که پایداری بکنند و در برابر جالوت بایستند و تسلیم نشوند و عقب گرد نکنند، اینا خدا باشونه. ولما برزوا لجالوت و جنوده، خیلی، حالا اون روزی که گفتن امروز نمی جنگیم گذشت، حالا مواجه شدن با جالوت و سربازانش. ربنا افرغ علینا صبرا، همون گروه اندک، گروه اندک که گفتن که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره باذن الله، اونها گفتن که خدایا حالا که تو با صابران هستی، پس افرغ علینا صبرا، فروریز. این افراغ، دیدین که نقل سر عروس میپاشن، یعنی خدای اینطوری صبر رو بریز رو سر ما، پخش کن، همه جا رو بگیر. و ثبت اقدامنا، و پاهای ما را، گامهای ما را تثبیت کن، ثابت بچسبه، تکون نخوره. و انصرنا علی القوم الکافرین، و ما را یاری بده بر قوم کافران. کافر رو هم من در جاهای زیادی توضیح دادم، قرآن خودش هم توضیح داد. فهزموهم به اذن الله، پس چون در چارچوب اذن الهی حرکت کردند، جالوت و سربازانش رو شکست دادن. و قتل داوود و جالوت، داوود که اونجا رشد کرد، میگن داوود یه از این چیزا داشت، چی بهش میگن که سنگ میذارن توش پرتاب میکنه، فلاح، سنگ گذاشت توش و این نشانگیریش خیلی خوب بود، چشم جالوت رو نشانه گرفت و این خورد توی سرش رو مرد. و قتل داوود و جالوت، اینه که میگه داوود جالوت رو کشت. و آتاه الله الملک والحکمه و علمه ما یشاء، اون وقت بهش هم حکومت داد و هم حکمت. پس هر حکومتی، هر اداره‌ای، هر مدیریتی باید بر اساس حکمت باشه. اینا رو همینطوری کلمات الکی کنار هم نیستا، که میگوید ملک بهش داد و حکمت، برای این که میگه و من یؤت الحکمه فقط اوتیه خیرن کثیرا، به کسی که حکمت داده شده است حتما به او خیر زیاد داده شده. پس اگر از کسی خیر زیاد صادر نشود، کسی است که دارای حکمت نیست، دیگه چه برسه از شر صادر بشه، اصلا دیگه گمراهه، حکمت که نداره هیچ. و علمه مما یشا، و به او یاد داد از آنچه که میخواهد. چرا؟ برای اینکه علم خدا رو همش رو به بشر تا تعلیم نمیده. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، یعنی بشر به علم خدا احاطه ندارد مگر اون قدری را که خدا بخواهد، همون قدر بهش اجازه میدهد که احاطه پیدا بکند. بعد میگوید ولولا، حالا یه قاعده میذاره، چرا اصلا یک پیامبر باید نیرو بفرستد و جلوی نیروی مهاجم را که جالوت است و جنودش بگیره؟ در داخل انسان هم همینطوره، عقل یه پیامبر نیرو داره، قوا داره، قواش سربازانش با سربازان قوه واهمه مشترکن، هر کدوم که زورشون رسید اینا رو با خودش اختصاص میده. پس این عقل اون قوا رو برمیداره و میره به جنگ قوه واهمه که جالوته. قوه واهمه چیکار میکنه؟ میگه که آقای عزیز، خانم عزیز، تو که الان یه ثروتی از راه ارث گیرت اومده، میدونی چیکار کن؟ میگه نه. میگه من بهت میگم. میگه برو اسم بنویس برای کربلا، برو اسم بنویس برای مشهد، برو تور، برو اسم بنویس برای کیش، برو اسم بنویس با تور برو ترکیه، برو اسم بنویس برو عمره. بعد هم ببین این ماشینه که مثلا 20 میلیون میارزه بفروش، ماشین 60 میلیونی بخر، اگر هم داری ماشین 120 میلیونی بخر. آره کیف کن، کیف کن. اینجا جنگ بین جالوت و تالوت و داوود درگیر میشه، جنگ چیکار کنه؟ اذن الله چیه؟ خدا چی اجازه داد؟ تو با همین ماشین 5 میلیونی، 7 میلیونی، 10 میلیونی، نمیدونم هر چه کارت را، حالا پول گیرت اومد بفروشی، در این ماشین رو فلان بخرید، آیا این پول مال توه؟ میگه و انفقو من طیبات ما رزقناکم، رزقناکم، ما بهتون دادیم، مال تو نیست. چی میگه مال من؟ ما بهت دادیم، حالا انفاق کن، تازه خوبا و پاکیزه هاشو انفاق بکن. پس این تصورات و این خیالات و اینا، یه دفعه این جنگ اینجا درگیر میشه. حالا بیایید ببینید که این قوه عاقله ما میتواند که این جالوت و سربازانش رو به اذن الله له بکنه. فهزموهم، شکستشون دادن، اصلا نمیگه کشتنشون، اصلا کشتن میگه شکست دادن، برای اینکه این سربازان قوه واهمه همون سربازان قوه عاقلن، باید شکست بخورن، نباید نابود بشن، اینا به درد میخورن، این مفیده، باید باشه. خب اما رئیسشون کشته شد، قتل داوود و جالوت، داوود جالوت رو کشت. حالا این قاعده کلی رو قرآن بنامیند که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. اگر که نبود که گروهی از مردمان نیکو در برابر گروهی از مردمان شرور نمی ایستادند و آنها را دفع نمی کردند، زمین فاسد می شد. در یه آیه دیگری که اینجا نیست میگه و هدمت سوامع و بیعون و مساجد و یذکر فیه اسم الله، مسجدها، کنیسه‌ها، کلیساها همه ویران میشد. پس من تو اون آیه قرآن همه ادیان رو قبول داره، میگه یهودی باشه، کلیسا باشه، میگه اینا نابود میشد. کی؟ اگر که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر این که گروهی از مردم که نیکو هستن گروه بدکار رو دفع نمی کردن. پس این دفع جدی است، یعنی باید در برابر شر ایستاد چه این شر درونی باشه و از قوه واهمه باشه، چه این شر بیرونی باشه. تا اونجایی که انسان قدرت دارد باید در برابرش بایسته. اگر نمیتواند که حرکت تهاجمی داشته باشه، حرکت پایداری داشته باشه، ثبت اقدامنا، همینجا که هستیم عقب نریم، بایستیم. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، خداست به جهت فضل خودش بر جهانیان این بنا را نهاده است. اینا سنته ها، اینجا هاست که شما می توانید بگویید که دعا چقدر مؤثره. خدایا ریشه ظلم را بکن. خیلی خوب میکن. چطور؟ تو بودی؟ آه صدا میزنه. حسن خداست، خدا داره صدا میزنه. حسن بیا اینجا بارگاه ما. تو بودی گفتی که خدای ریشه ظلم را بکن؟ بله. برو پایین، سرباز جمع کن، نیرو جمع کن. همونطوری که تالوت و داوود نیرو جمع کردن رفتن در برابر جالوت و سربازانش ایستادن، حضرت آقا جناب علی حسن بر. این سنت الهی است. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، چه بخوابی و بشینی. دعا این نیست، دعا اینه که تا گفتی خدای این کارو بکن خودتو صدا میزنه. خدای مریض ها رو شفا بده. تو کی بود؟ رضا تو بودی گفتیم خدای مریض ها رو شفا بده. بیا پول داری؟ آره، برو دارو بخر، برو سر مریض، دکترم ورد بر سرش، آمپولش هم بزن، بالا سرش هم بشین تا صبح خوب میشه. خدای من اگه میخواستم این کار بکنم که به تو نمیگفتم، خودم میکردم. عجب خدایی، این که خدا نیست که. ما دعا کردیم، کتاب دعام داریم، از روش هم خوندیم، عربی هم بود. این بود تو تلویزیون گفت تو بهشت هر چیز عربی بلد باشه میره ها. آره دعا هم عربی خوندیم. بارا صدا زدی که تا این میخوایی مریض خوب بشه خودت را بیفت برو این کارو بکن. این خدا هم به درد نمید. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. حالا اومد سر پیغمبر اسلام. آقای پیغمبر اسلام اهلا و سهلا، این آیات خداست، نشانه های خداست که ما بر تو تلاوت میکنیم. یعنی سنت های ما این است. آقای پیغمبر میخوای بر مشرکان قریش پیروز بشی؟ لشکر، جنود، شمشیر، پاشو برو جلوشون وایس. ما که رفتیم آی خدا توی جنگ احد هم شکست خوردیم، نیروها کم بوده، نیروها سرپیچی کردن. ما آن پیغمبرها، خدایا ما را در جنگ احد پیروز گردان. دعای پیغمبرم مستجاب نشد. این خداست که پیغمبرش هم نصرت نمیده؟ سنت داره. تلک آیات الله نتلوها علیک، اینها نشانه ها و آیات ماست. نظام ما ای پیامبر اسلام بر این قرار گرفته است که اگر میخواهی که نصرت پیدا بکنی باید که ظالم نباشی، باید متعدی نباشی، باید به طرفدارانت بگی به این نهر آب که رسیدن ننوشند، اسراف نکنند، تبذیر نکنند، اون وقت ثروتمند میشن. با ثروتشون میتوانن قدرت ایجاد بکنن، با قدرتشون میتوانن در برابر مشرکان قریش بایستن. این استجابت دعای تو بوده پیامبر. گفتی که مرا صبر بده، افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا، گام ها اینطوری استوار میشه. اگر این جمع به هم پیوسته نباشد، پراکنده باشد، دلهاشون با هم یکی نباشد، همکاری و تعاون بر اساس بر و تقوا نداشته باشند، هم دیگر را نبینند، صله رحم نکنند، روابط انسانی نداشته باشند، اخلاق انسانی نداشته باشند، برید 100 میلیارد دعا بکنید اگه مستجاب شد یکیشم. حالا امتحان بکنید، مثلا شما که محصلی مثلا خیلی خوب هم میخوای باشی، بگی بخواب، آهی دعا بکن، دعا اصلا بخواب خوابیده نه که خواب بریا، بیدار باش، مثلا 50 ماه بیدار باش. اصلا نخوام. این خدای من قبول شم، خدای من قبول شم، خدای من قبول شم، خدای من قبول شم. لای کتابم باز نکن. اگه قبول شد دعا، خدایا من درسم را خوندم، بر من صبر فروریز، اطمینان خاطر به من بده که سر جلسه امتحان من دلهره و اضطراب نداشته باشم. به نام تو با اتکا و توکل تو بسم الله الرحمن الرحیم رفتم. اون وقت به این چطور میشه؟ اونجا کمک میکنه، میگه بیا بیا من پشتت، اونجا کمک میکنه. نتلوها علیک بالحق، ببینید بالحق رو میذاره، یعنی این قواعد درست ما ایناست. و انک لمن المرسلین، تو هم از فرستادگانی، تو هم جز همین نظام فرستادی میده که این کار رو بکنی. خب پس ببینید این قتل در راه خدا چطوریست. نساء 66 تا 70. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. اگر ما بیاییم و بر این مردم واجب بکنیم که خودتونو بکشید، خود کشتن دو راه داره. اول این که آدم نفس خودش رو بکشه، به دلیل اینکه در آیه دیگر میگوید فقتلوا انفسکم و توبوا الی بارئکم. اگر که آدم خودشونو کشتن که دیگه زنده نیستن که توبوا الی بارئکم، پس نفس های خودتون رو بکشید و بعد بیایید به سراغ خدا. اینجا میگوید که نفس هاتون رو بکشید، یا این که از شهرها و خانه هاتون خارج بشید. ما فعلوه نکردن، بدتون نیاد، نکردیم دیگه، اینقدر که خدا گفته نکردیم. الا قلیل منهم، مگر اندکی. ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرن لهم و اشد تثبیتا. اگر آنچه را که به ایشان پند داده می شود انجام بدهند یا انجام می دادند، حتما برای آنها بهترین بود و حتما بر این اساس پایداریشان بیشترین بود. اشد تثبیتا، اگر آنچه رو که ما که خدا هستیم بگیم بکنن، اشد تثبیت ها اتفاق میفته. پس همینطوری اتفاق نمیفته. و اذن اون وقت، و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما. اینجا اینجاست که اون وقت ما به اینها میدادیم از پیش خودمون، نه از پیش کس دیگری ها. خیلی اینا مهمه، نکات ظریفی توشه، یعنی ما همش چشممون به دست این و اونه، اون باید بکنه. اصلا خدا رو فراموش کرد، میگه ما از نزد خودمون میدیم، تو پایداری بکن، تو تسلیم ظلم نشو، تو منحرف نشو، تو از راه ما کج نشو، تو پشت به ظالم بکن، تو با ظالم دوستی نکن. ما اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، پاداشی بس بزرگ. چرا ما این پاداشا رو نمیخوایم؟ یعنی چقدر مثلا این دنیا مهمه که همش اجر و پاداش دنیوی رو میخوایم؟ پاداشی که خدا میگه من لدنا، از نزد خودمون. تازه میگه نا، نمیگه من لدنیا، نمیگه از نزد خودم، میگه از نزد خودمان. یعنی من که خدا هستم با تمامی فرشتگان عالم در اختیار آدم. ولهدیناهم صراطا مستقیما، و حتما اونها را به راهی راست هدایت می کردیم. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. چقدر قشنگه. و هر کسی که اطاعت کند از خدا و رسول حتما، این فای نتیجه است، میگه نتیجهش اینه، فاولائک، نتیجه این که این گروهی که اطاعت کردن از خدا و رسول جزء آن کسانی هستند که خدا به آنها نعمت داده است. اونا کیان؟ ردیف کرده. خدا به کیان نعمت داده؟ پیامبران، صدیقین، شهدا، صالحین و حسن اولئک رفیقا. به به که چه خوب رفقایی هستند. خود خدا میگم حسن اولئک رفیقا. نمیخوایم اینا رو؟ نمیخوایم همراه پیامبران باشیم؟ به همه شون میگم، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین حسن اولئک رفیقا. چه همراهان خوبی هستن. ها در نظر بگیری توی یه جمعی این اتفاق میفته، یعنی تا انسان مرد قیامتش شروع میشه لحظه. و بعضی از آیات نشون میده که در حالت احتضار انسان اون دنیا رو داره میبینه، به همین جهت در حالت مرگ طلب میکند که خدای من برگردون، برگردون تا عمل صالح بکنم. از خدا میخواد، رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. خدایا یه لحظه اگه برگردونی من پس. داره میبینه، داره میبینه عذاب رو روبروش که داره میاد، میگه خدایا برگردون، همینجا من متوقف بکن یه لحظه دیگه، یه لحظه هر چه دارم میدن. لو یفتدی به صاحبتهی و اخی و فصیلته التی تؤوی. آره من همه خیشانم رو، فرزندانم رو، هرچه مال دارم، قبیلم رو، شهرم رو، کشورم رو میدم، این عذاب نیاد جلو. همه رو میده. نه اینجا حاضر نیست موی ابروی بچه‌شم بده ها، اما اونجا ببین عذاب چیه که داره میاد. میگه میدم همشون که من از این عذاب نجات بدی. پس قیامت در همون لحظه است، میبینه انسان. حالا اگر که توی این حالت احتضار ببیند که به استقبال او انبیا، صلحا، شهدا اینا دارن میان، اولیا اینا دارن میان به استقبالش، بذار من بمیرم، آه دکتر بنداز اون ورنم، برین اون ورهمتون، میخوام برم، با سرعت میخواد بره. و چرا اینطوری نباشه؟ ذالکه، ببین این چیه، ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما. این فضل، فضلش هم با الف لام آورده، ذالک الفضل، این فضل، این فضل، این دهش الهی که تو را ببرد در جزء کسانی که انعم الله علیهم هستند، که بر آنها نعمت رو تمام کرده، این فضل از طرف خداست. بعدم میگه تو علمشو نداری، من میدونم چی میگم، و کفا بالله علیما، خدا داناست که این حرف رو میزن. خب یک چند آیه دیگه در سوره آل عمران هست، اینم براتون ترجمه بکنم و خاتمه بدم. یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا. اینا همه قتل در راه خداست. ای کسانی که ایمان آوردید، مثل اون کافرها این نباشید که به برادران خودشون میگفتن، برادرانشون که ببینید اصلا قرآن انسان را از جهت وجود انسانی با هم برادر میدونه، لاخوانه، یعنی به برادرانشون که رفته بودن ایمان آورده بودن می گفتن که وقتی که در راه خدا در زمین سیر می کردن یا اینکه در حال جنگ بودن. قاضی یعنی جنگنده، جمعش قضا یعنی جنگجویان. این هم که میگن یه قاضی بگیر بده به قین و زه می نویسن، یعنی اینا که می رفتن جنگ یه ساندویچ برشون درست می کردن. حالا بهتر شما به ساندویچ بگید قاضی. خب من میگن اسپانی میگه قاضی بگیر، قاضی. این برای اینکه اینا که جنگ می رفتن یه لقمه نون می پیچیدن می دن دستش برو. پس یا اینکه در حال جنگ باشن، اون وقت اون کافرها میگن که اگر این حضرات پیش ما مونده بودن کشته نمی شدن. این یه حرف یعنی لو کانو اندن، اگه با ما بود که کشته نمی شد. غلط کرده خودش بره زندانش هم بکشه. این حرف تو دل ما هست. مثلا فلانی دستگیر شد، خب حتما یه کاری کرده. ما که کاری نکردیم، ما تو پیاده رو داریم راه میریم، هممون هم دنبال این هستیم که ما چه کاری نکردیم. حواستون جمع باشه، اون یه کاری کرده. آیه رو دقت بکنید، کافرها میگن و قرآن میگه لا تکونو کالذین کفروا، آی اهل ایمان مثل این کافرها نباشید که وقتی مسلمانهایی که با اونها برادرند ولی در این جرگ آمدند به جنگ میرن یا در راه خدا روی زمین سیر میکنن و یه بلایی سرشون میاد، میگن که لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، اگه پیش ما بودن نمیمردن نکشته میشدن. یعنی اگه کاری که ما میکنیم که هیچیه اونا میکردن، اونا هم هیچی بودن، یعنی زنده بودن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این نمیبینه که این حرفو میزنن. ليجعل الله ذلك، خوب دقت بکنید، حسرتا في قلوبهم، خدا بلایی سرشون میاره که همین کشته شدن رو حسرت در دلهاشون میکنه، که وقتی قیامت میاد و میبینه آتشه و اون هم علا سرور متقابلین متکئین علیها، که در روبروی هم به بالش ها تکیه دادند و در به اصطلاح سرور موزونه، تخت هایی که ردیف چیده شده است نشستن، اون وقت این حسرت میخوره. میگه همین حرفش رو خدا داره میگه، حسرت دلش میکنه. نه میدونی تو قرآنه والله یحیی و یمیت، زنده کننده و میراننده خداست. به تو چه که میگه اگه کنار ما بود نمیمرد، اگه کنار ما بود کشته نمیشد. والله به ما تعملون بصیر، خدا آنچه را که میکنید میبیند، بصیره. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله و رحمة خیر مما یجمعون، اگر شما در راه خدا کشته بشوید یا بمیرید بدانید که آمرزشی که از طرف خدا به سوی شما میرسد و رحمتی که از خدا به سوی شما میرسد بهترین چیز است نسبت به آنچه که آنها در حال جمع کردنش هستن. اون چرا میترسه کشته بشه؟ داره مال جمع میکنه. چرا میترسه کشته بشه؟ داره مالی که جمع کرده میخوره. سر این میترسه، والا فرقی نمیکرد براش زنده باشه یا کشته بشه. خب همه رو به خدای بزرگ میسپارم و ان شاء الله که خدا یاری بکنه و اون چیزی که اراده خودش هست که همیشه خیر و سعادت بشر هست اتفاق بیفته، به دستان پرقدرتی که به شماها داده. من ممکنه نباشم ولی میدانم که این تغییر و تحول سراسری است، یعنی حداقل نیم بیشتر از کره زمین رو خواهد گرفت. اون وقت بعد تو اون فضا اگر که جمعیت شما زیاد شد طوری نیستا، ولی ما کاری نکردن دیگه، نشستن تا وقتی که ترس رفت و دیگه تهدید رفت و آزار رفت و ولا تبلون فی اموالکم و اولادکم. این آیات قرآن حتما مورد آزمون قرار میگیرید، هم در مالتون و هم در اولادتون. ولتسمعن من الذین اشرکوا اذن کثیرا، و حتما از کسانی که شرک ورزیده اند شما آزار بسیار خواهید شنید. یعنی آزار زبانی به شما میده. همینطوری نیست که بیاد تو راه ایمان اینا. اون وقت بعدش میگه کسانی که صبر کردن به اونها بشارت بده، اونها اجر عظیم دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا هم میکنم آمین بگویید ان شاء الله که ما چنان گام هامون رو در حداقل اندیشه قرآنی محکم و استوار بسازیم که خدا بر ما صبر فرو ریزد و بتوانیم دیگران رو تحمل بکنیم، حتی اگر حرفی مغایر با دل ما بزنن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.